بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد ششم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، فلسفه مکاتب، خودشناسی ایدئولوژیکی. صفحه 37. پایان عصر اسکولاستیک، آخر الزمان مدرسه. طبق تعاریف غربی ها و به تبع آن ما شرقی ها، عصر اسکولاستیک را فقط مربوط به دوران قرون وسطای مسیحی می دانیم که چند قرن است که پایان یافته است. اسکولاستیک به لحاظ لغت به معنای عصر اصالت مدرسه است و این واژه از لغت اسکول به معنای مدرسه است. عصر اسکولاستیک را ارسطو بنا نهاد و تمدن مدرسه‌ای تا به امروز روح حاکم بر تمدن معاصر جهان بوده است، زیرا همه فرآورده‌های تمدن مدرن از بطن مدرسه و آموزه‌های مدرسه‌ای سر برآورده است. ولی طی این چند دهه اخیر شاهد نهضت‌های ضد مدرسه در سراسر جهان مدرن بوده این که مستمراً در حال رشد است، هرچند که جهان سوم بدین دهاز عقب‌تر است و لذا برخی از ملل دوران شکوفایی این عصر را سپری می‌کنند، مثل کشور خودمان. ولی در کشورهای پیشرفته صنعتی دیگر به ندرت جوانانشان میلی به مدرسه و تحصیلات دانشگاهی دارند. این راز مهاجرپذیری کشورهای غربی است تا بتوانند نظام خود را اداره کنند و این است که امروز مثلا در مرکز ناسا که پیشرفته ترین مرکز علمی در جهان است، دانشمندانش را اهالی جهان سوم تشکیل می دهند. این به معنای آخر الزمان مدرسه و پایان اصالت تعلیم و تربیت کلاسیک است که حتی در کشورهای جهان سوم هم کمابیش به چشم می‌خورد و جوانان دیگر رغبتی به مدرسه و دانشگاه ندارند الا به قصد دستیابی به یک مدرک نانخوری و پستیابی و نه به نیت تحصیل علم. و این بدان معناست که آخر الزمان علوم طبیعی و فنی هم فرا رسیده است و دانشگاه ها ماهیتاً در حال عقیم شدن هستند و دیگر علمی بکر تولید نمی کنند و مصرف کننده اند. کمونیسم و تشیع. با نگاهی به عملکرد اقتصادی علی علیه السلام در حکومت 5 سالش، به وضوح آن حضرت را به لحاظ بینش اجتماعی یک کمونیست کامل می‌یابیم. و سخنان آن حضرت درباره فاصله طبقاتی هم دال بر ایدئولوژیک بودن این مکتب است. هر کجا که ثروتی جمع شده باشد، نشان از ظلمی است که به گروه کثیری از مردم روا شده است. بسیاری از محققین و اسلام شناسان ایرانی و اروپایی نیز بر این باورند که رگ و ریشه های ایدئولوژیک کمونیسم در غرب وامدار اندیشه های اجتماعی تشیع است که به خصوص از فلسفه اسماعیلیه و غرامته به زبان های اروپایی ترجمه شده است. هرچند که شاخه ای از این اندیشه ریشه در مکتب مانی و مزدک دارد که قبل از اسلام به اروپا رسیده بود و زمینه رشد تشیع در ایران شد. کمونیسم غربی در واقع تشیع سکولاریزه شده و بیریشه است. با اینکه این مسئله به لحاظ تاریخی و فلسفی و ایدئولوژیک کاملا مبرهن است، ولی اکثر علمای اسلامی و مخصوصا شیعی همواره از کنارش با سکوت می‌گذرند. هرچند که بسیاری دیگر گرایشات سوسیالیستی در مسلمانان را یک التقاط و انحراف می‌دانند و طرد و لعن می‌کنند و لذا جذب امپریالیسم می‌شوند. تشیع به لحاظ فلسفه اقتصادی یک کمونیسم عارفانه و توحیدی است. این امر اساس اقتصاد اسلامی است و کتمان آن و سکوت در قبال آن، به خصوص در اقتصاد اسلامی و حکومت‌های اسلامی، به مثابه انکار مهمترین بخش از تشیع به عنوان یک ایدئولوژی اجتماعی و نظام حکومتی است. این مسئله در انقلاب اسلامی ایران نیز محور مهمترین چالش‌ها و تضادها در سال‌های اول انقلاب بود و به تدریج به فراموشی گذاشت، ولی این نسیان اقتصاد کشور ما را مبدل به مالی خوریایی ترین اقتصاد در جهان نموده است که به قول رهبر انقلاب، همه اقتصاد دانان جهان هم که جمع شوند نمی توانند اقتصاد ما را فهم کنند. قیمت یا علی در سلسله های درویشی. دورانی کوتاه با همه فرقه های درویشی موجود در کشورمان حشر و نشری داشتیم و با سران اکثر آنها مرابده و دوستی نمودیم و با کمال حیرت در این فرقه ها شاهد اشد نفاق ممکن شدیم که تحت عنوان ولایت علی علیه السلام عمل می کردند. بالاخره بران شدم که تکلیف خودم را علناً با این مشاهدات یک سره سازم و لذا سوالاتم را با قطب یکی از این سلسله های بسیار قدیمی در میان نهادم و دیدم که هیچ پاسخی نداشت و نهایتاً حرف آخرش این بود که این درویشی و عرفانی که می‌بینی تنها خاصیت آن این است که یا علی گفتن را به پیروانش می‌آموزد تا نام علی علیه السلام از یاد ها نرود. پاسخش چنان رگ غیرت مرا تحریک کرد که گفتم فلان علی شاه، ای کاش نام علی از یاد شماها می رفت، زیرا این یاد برای علی و خدای علی خیلی گران تمام شده است، زیرا کاری که شما با ولایت علی می کنید امویان و بنی عباس هم نکردند، زیرا یا علی را فقط از زبان معتادان و قاچاقچیان و در پای منقل می شنویم و در عوالم نشئگی. این یا علی گفتنها به قیمت نابودی این بدبختها تمام شده است. این سخن را که گفتم به ناگاه چنان نگاه خصمانی از آن قطب عالم امکان دیدم که از جان خود ترسیدم و در فکر نجات خود بودم که به ناگاه از اتاق دیگری در خانقاه صدای عربده و فحاشی به گوش رسید که پس از اندک مدتی آن عربده کشها بر سر آقای قطب ریختند که ساعتی قبل در مقابلش سجده می کردند و سینه خیز می رفتند. آنها قاچاقچیانی بودند که حق حسابشان دیر شده بود و هنوز مولا به حسابشان حواله نکرده بود. مقداری پول به همراه داشتم، به آنها دادم و جان آقای قطب را علل حساب نجات دادم و برای همیشه رفتم تا ببینم در عالم هوشیاری و معرفت هم می شود یا علی گفت. نظری بر مکتب کریشنامورتی، عرفان دجالی. کریشنامورتی به همراه تعداد دیگر از جمله کاستاندا و اوشو از جمله بانیان تئوسوفی لائیک در عصر جدید هستند و این به معنای عرفان لا مذهب و یا لا مذهبی عرفان است. ولذا کل این جریانات مدرن تئوسوفی که جملگی از آمریکا برخاستند فقط بانی و حامی هیپیگری و لاابالیگری فلسفی و تئوریک بوده و عملا در خدمت تقدیس مفاسد اخلاقی از جمله همجنسگرایی و اعتیاد بودند و یا نوعی نیهیلیسم مقدس معابانه که احساس خود را بر نفی و انکار باورهای مذهبی و فضائل اخلاقی نهاد است. هرچند که کسی چون کریشنامورتی دارای چنین نیتی نبوده است، ولی به چنین نتیجه ای رسیده است و به همین دلیل در آخرین ایام اقامت طولانی مدت خود در آمریکا اعتراف می کند حتی یک نفر آدم جدی در غرب پیدا نکرده است. چرا که آموزه های او فقط بلهوسی و لیبرالیسم اخلاقی را عرفانیزه می کند و نام این مکتب را عشق و آزادی روح می نامد. کریشنامورتی به گمان خود با ویرانسازی مبانی اخلاق و منطق کلیشه‌ای و کهن مذاهب موفق به احیای اخلاق عرفانی می شود، ولی هرگز چنین نشد و آنچه که تقدیس شد فقط نفس این ویرانسازی بود و بس. بدین گونه باید به راستی این مکتب را که در سراسر جهان پیروان دارد یک مکتب عرفان دجالی و دجال عرفانی دانست و خطرات بس لطیف آن را به نسل‌های جوان هشدار نمود. این یک عرفان امپریالیستی است و امپریالیسم عرفانی که واژه عشق را مبدل به بزرگترین نیرنگ عصر جدید ساخته است. در عرفان عملی و تئوسوفی کهن یونانی و هندو، اگر اخلاق و شریعت و آداب سنتی و تاریخی زیر پا نهاده می شود و در مقابل یک مرید سالک معرفت تحت ارادت عرفانی و اطاعت بیچون و چرای یک عارف پاک قرار می گیرد تا از ورای مذهب موروثی به اصول و ارکان فطرت دینی در خودش نائل آید، ولی در مکتب کریشنامورتی این هر دو اصل عرفانی زیر پا نهاده شده و بلکه به کلی طرد گردیده است. هم اخلاق و شریعت تاریخی و هم ارادت عرفانی و وجود یک پیر طریقت. و این حماقت عظیم است که در همه مکاتب تئوسوفی مدرن رخ داده است و لذا حاصلش جز جنون و تباهی نبوده است. و این نه اساس دینی دارد و نه عرفانی و نه عقلانی و اخلاقی. این یک نیهیلیسم ملوس و مهلک و شیطانی است. به همین دلیل این مکاتب شدیداً مورد علاقه و حمایت محافل امپریالیستی قرار گرفته و آثار این عارفان بی عمل را در سراسر جهان به همه زبانها ترجمه و به قیمت نازل در اختیار نسل جوان قرار می دهند. این مکتب شبه تئوسوفی فقط توجیه و تقدیس بی‌هویتی است و بی‌هویتی را تبدیل به هویت می‌سازد و فلسفه بلهوسی و افسار گسیختگی اراده است. خدای این مکاتب عیناً نفس دیوانه و بازیگر آنهاست و آن را وحدت وجود مدرن می‌نامند. پروازه هست که این مکاتب جز ابلهان را نمی فریبد و از هیچ اصل و اساس عقلی یا فلسفی و عرفانی و اخلاقی پیروی نمی کند و مقوله خودشناسی در این مکاتب عین خود فریبی و خود ستایی است. فمینیزم واژگون سالاری زن. فمینیزم بر حسب ظاهر به معنای مذهب اصالت زن و مادینگی است و مکتب استقلال وجودی زن از مرد، ولی این فقط صورت ظاهر ادعاست که در بطن آن معنایی کاملا متضاد حضور دارد و آن غایت نفرت زن از زنانگی خیشتن است که به صورت انزجار از مرد خودنمایی می کند. این مکتب مالی خوریایی که حاصل نابودی زنانگی و بلکه مادینگی زن است، از بطن مکتب برابری زن با مرد سر برآورده است. زن پنداشت که در همسانسازی خود با مرد میتواند سعادتمند شده و از اسارت مادینگی خود خارج شود، ولی هرچه که برابر تر شد احساس نابودی و اسارت بیشتری کرد تا این که بر علیه مرد اعلان جنگ نمود و فمینیزم معنای این نبرده است. و به میزانی که در این برابری از هویت زنانگی و حتی جنسی خود ساقط شد و دچار عذاب عقیم گردید و روحش عقیم و پوچ شد، به ناگاه کوس اناالحق زد. فمینیزم در حقیقت مکتب اصالت و استقلال مادینگی نیست، بلکه مکتب اصالت عقیم شدگی روحی و جنسی زن است. موجودی که نه زن است و نه مرد و نه چیزی بین زن و مرد، و این مکتب اصالت پوچی زن است. از ویژگی این زنان نابودی غریزه جنسی و عذاب جنسی است که نهایتاً به صورت همجنسگرایی زنان خود نمایی می کند که خود به تنهایی عذابی هولناک است. نفرت زن از زن بودنش بیان غایت کفر وجودی زن نسبت به خیشتن است و عذابی برتر از این متصور نیست. فمینیزم عذاب عظیم زن است که می‌خواهد مرد شود ولی هیچ نمی‌شود. فمینیزم نیهیلیزم زنانه است. مکتب اصالت ناکامی. حیات دنیوی بشر قلم رو به تجربه شکست ها و ناکامی ها و بتالت ها و خیانت هاست، و آنچه که پیروزی به نظر می رسد اتفاقا ماسکی بر اشد شکست هاست، و آنان که در پس پرده این پیروزی های ظاهری پنهانند به خوبی این حقیقت را در دل خود معترفند. حیات دنیوی بشر مکتب اصالت شکست و ناکامی است و عرصه در هم شکستن آرزوها و آرمانهای دنیوی. پس حق حیات دنیا را بایستی در ذات این شکستها جستجو کرد، و اصلا کار اهل معرفت و عرفان جزی نیست، یعنی جستجوی گوهری بقا در خرابات فنا. و اتفاقا هر گنجی را باید در خرابه جستجو کرد، زیرا آسانتر است و بهتر میتوان کاوید و زیر و رو نمود. هر شکستی دربی به عالم غیب وجود است. در واقع آنچه که حق نامیده میشود و همه در جستجوی آن هستند، حق ابطال زندگی آنهاست. ابطالها و شکستها را نباید تردلن نمود و از حریمش گریخت. اگر چنین کنیم از حیات دنیا جز عبس و خاطری تلخ و زهراگین خیانت باقی نمی ماند، و این توشه ای بس هولناک است که به آخرت می بریم. این همان ماده اولیه دوزخ است که ما را به سیطره ابلیس می کشاند. پس حق آن است که اولا از شکست خود نگریزیم و آن را به نسیان نسپاریم، و ثانیاً باید بدانیم که حقی را که در این آرزوها جستجو می کردیم اینک در خرابات آن نهفته است. پس باید دیده انصاف و معرفت آن را بکاویم و به حق خود از زندگی نمی رسیم مگر اینکه شکست را بپذیریم و آن را به گردن بگیریم و دیگران را علت و مسبب شکست خود نخوانیم. و اینکه آنچه که از میان رفته با مرگ از میان می رفت. پس بر آستانه آخرت و عالم غیب قرار داریم و نباید گریخت. هر که حق جوتر باشد خداوند هم یاریش داده و در امور دنیوی سریعتر و عمیق‌تر شکست می‌خورد تا سریعتر و عمیق‌تر حیات خود را بکاود و به حق جاودانی خود دست یابد. حیات دنیا فقط به کام گاو و خر و حشرات خوش است که جز لذایز دمدمی دنیا چیزی نمی‌خواهند، که تازه همین خوشی هم بالاخره از دماغشان بیرون می‌آید، زیرا آدمی ذاتاً حقی برای دنیا را می‌خواهد و لذا لذت بردن از دنیا هم مستلزم خودفریبی فزاینده تا سرحد جنون و ماریخولیا است. کل حیات دنیا در ذات خودش میرا و تباه شونده و نهایتا نابود شونده است، و لذا نمیتواند در خودش برای خودش هدف باشد. پس چگونه میتواند برای بشر هدف شود؟ دنیا ذاتاً مأمور ناکام سازی بشر است تا آدمی از حواس و هوش دنیوی خود فراتر رود و به هوش و حواس ما برای طبیعت دست یابد و خود را از دنیا بالا بکشد. حتی پیروزی های بزرگ دنیوی محصول شکست در امیال کوچکتر است. دنیا نردبان تعالی و سکوی پرش انسان است، پل گذار است که به زودی خراب می شود و اهالی آن را با خود دفن می کند. آدمی هر چیز محبوبی را که از دست می دهد، اگر نگریزد و تأمل کند می بیند که آن محبوب از دست رفته به راستی قابل دوست داشتن نبود و این محبوبیت یک جنون بوده است و لذا از بابت این ناکامی شاد می شود. هیچ امری به راستی محبوبی از دست رفتنی نیست. هرچی که خراب می شود باطنن خراب بوده است. پس آدمی همواره دچار جنون است و فقط با شکست این جنون ها علاج می شود، مخصوصا جنونی که عشق نامیده می شود. هر چیزی تا در نزد انسان شکسته نشود مغزش عاید نمی گردد. مکتب هر چیزی برای خودش، مکتب اصالت ابزار، نفس کشیدن برای زنده ماندن، زنده ماندن برای کار کردن، تولید کردن، تحصیل علم کردن، کسب ثروت و رفاه کردن، خوشبخت شدن، خوشگذرانیدن، مهم بودن، محبوب شدن و مشهور شدن و دست آخر مردن. این سیر در حقیقت مکتب هر چیزی برای خودش است. نفس کشیدن برای نفس کشیدن، کار کردن برای کار کردن، سالم بودن برای سالم بودن، مهم بودن برای مهم بودن، تولید مثل کردن برای تولید مثل کردن، زندگی کردن برای زندگی کردن و مردن برای مردن. این همان عرصه پیدایش نیهیلیزم و مکتب اصالت پوچی است. همانطور که کل این تمدن در پوچی غرق می شود و آنچه که از آن بر می خیزد جنون و جنایت و خودتخدیری و خودمسخرگی و خودکشی است. به راستی همه اینها برای چیست؟ آیا پنداشتید که برای عبث آفریده شده اید؟ قرآن. هیچ بشری مثل بشر مدرن مخاطب این سؤال خداوند نبوده است، زیرا بشر مدرن به دلیل به کام رسیدگی هایش بیش از بشر قدیم حریم عبث و پوچی را درک کرده است، زیرا دیگر آرزویی ندارد. آیا کل کائنات در خدمت انسان خلق شده تا بازی کند و پوچ شود و برای هیچ بمیرد؟ از این منظر کل تاریخ بشری چیزی جز تصویر یک دیوان خانه بزرگ نیست. جهان بی خدا یک دیوان خانه است، ولی چنین نیست و همه چیز گواهی می دهد که چنین نیست. حتی پوچی و جنون بشر، کل عالم هستی آفریده شده تا شاید یک انسان خدایگونه و بی نیاز مطلق از کل این جهان رخ بنماید و از جهان فرا رود و کمتر از خود خدای خالق را نخواهد. به راستی معلوم نیست که آن آدمی که قرار بود به جایی برسد که به جز خدا نبیند چه بلایی سرش آمده و در کجا گم شده است. در همسر، فرزند، خانه، شغل، مدرک، بیمه، بانک، مبلمان، اتومبیل و شاید هم در نفس کشیدنش خود را فراموش کرده است. اگزیستانسیالیسم و عرفان. اگزیستانسیالیسم آخرین فلسفه عصر جدید اروپا است و اصولاً آخرین دستگاه و فکر فلسفی در جهان فلسفه در طول تاریخ است، همانطور که آخرین فلسفه در جهان اسلام نیز فلسفه وجود از ملا صدرا می باشد ولذا حتی اروپاییان هم ملا صدرا را بانی تاریخی اگزیستانسیالیسم یعنی فلسفه وجود می خوانند که حدود 4 قرن قبل از هایدگر این مکتب را بنا نهاده است و حتی برخی هایدگر و حسرل را احیاگر و مقلد فلسفه ملا صدرا می دانند. فلسفه وجود در غرب از مکتب پدیدشناسی حسرل آغاز شد که در جستجوی معنای محض و واحد پدیده‌های عالم بود و این یک نگرش کاملاً عرفانی و توحیدی است. اگزیستانسیالیسم به یاری منطق کاهشی یا سلبی پدیده‌ها را بر آستانه عدم کشانید و از آنجا مدعی شد که جز به واسطه یک واقعه عروج معنوی نمیتوان به وجود محض رسید و این عروج فلسفی را ترانستانس نامید که به لحاظ لغت مترادف کشف و شهود عرفانی است. بنابراین فلسفه وجود در غرب به نیستی جهان رسید و لذا به طور طبیعی آنان که به ترانستانس اعتقادی نداشتند بانی فلسفه نیهیلیسم شدند که در قلمرو به ارزش‌ها همان مکتب اصالت پوچی است. این پوچی نیز در عرفان اسلامی همان برزخ است. لذا فلسفه اگزیستانسیالیسم با اینکه به لحاظ اعتقادی یک فلسفه بی خدا و لا مذهب است عملاً بر آستانه توحید رسید و این است که این فلسفه را شرقی ها و مخصوصاً متفکران اسلامی بیشتر درک می کنند تا خود اروپاییان، و بلکه در غرب این فلسفه عموماً مطرود و متهم است. همینطور فلاسفه این مکتب مثل حسرل، هایدگر، یاسپرس، مارسل، بوبر، تیلیخ و پونتی. این فلاسفه که گل سرسبد فرزانگی تمدن مدرن اروپا می باشند از چشم فلسفه های امپریالیستی متهم به انحطاط و واپسگرایی و بنیادگرایی و عداوت با تمدن غرب شده اند و نیز متهم به فاشیسم و حتی تروریسم فلسفی. و جالب این که کسانی چون آقای عبدالکریم سروش هم با این اتهامات هم نوا شده است و بر طبل سرمایه‌داری فلسفی می‌کوبد. در جهان اسلام نخستین کسانی که معنای حقیقی و سمت عرفانی و اسلامی اگزیستانسیالیسم اروپا را درک کردند علامه اقبال و دکتر شریعتی بودند که در جهان اسلام متهم به التقاط و ارتداد شدند. از منظر معرفت اسلامی و مخصوصاً علوی فلسفه اگزیستانسیالیسم رادیکال ترین فلسفه ها محسوب نمی شوند و به نظر ما فلسفه ای ریشه ای تر و توحیدی تر و نیز انسانی تر و عرفانی تر از آن فلسفه اصالت معرفت است نه وجود. حتی ملا صدرا هم خداوند را همان وجود محض می داند، در حالی که در حکمت عربی خداوند حتی برتر از وجود است و بلکه نور معرفت است که وجود به مثابه معلول این نور است. در میان فلاسفه اگزیستانسیالیست اروپا تنها کسی که به معنای نور وجود نزدیک شده گابریل مارسل فرانسوی است که این معنا را مترادف عشق نیز نامیده است و این نگرش نزدیکترین حد به عرفان اسلامی می باشد. برای آشنایی بیشتر با این مکتب شما را دعوت می‌کنیم به ترجمه رساله‌هایی از بانیان این فلسفه که توسط این جانب به زودی عرضه می‌شود. اسلام و تناسخ. تناسخ یا حلول موجودی در انسان یا انسان در موجودی دیگر یکی از ارکان مذهب هندوست که 4 نوع دارد: نسخ، فسخ، مسخ و رسخ، که مربوط به 4 نوع حلول است: حلول جمادی، حلول نباتی، حلول حیوانی و حلول بشری. یعنی تبدیل یک انسان بعد از مرگش به یک سنگ، گیاه، جانور و یا یک بشر دیگر. در اسلام این معنا با تعبیری به کلی متفاوت وجود دارد که در قرآن هم اشاراتی به این امر رفته است. مثلا آنجا که برخی از کافران به صورت میمون و خوک و سگ و امثالهم در می آیند. این بدان معناست که کسی یا چیزی در روح یک انسان دیگر وارد شود و او را تسخیر نماید. این معنا البته درباره حلول اجنه و شیاطین وجود دارد که در حیات همین دنیا در کافران رخ می دهد. ولی همانطور که در قرآن آمده، آدمی به لحاظ مقام و ماهیت نفسانی از مقام جمادی تا نباتی و حیوانی و انسانی و الهی قابل رشد و تعالی است. مثلا داریم که برخی از کافران از سنگ و بدتر از آن هستند و برخی دیگر حیوان و پست‌تر از آن هستند و الی آخر. این به معنای تناسخ نیست، بلکه آدمی با مرگش که صورت آدمی و تن بشری را از دست داد به نفسی عریان می رسد و لذا ماهیت نهان او تعین می‌یابد که می‌تواند صورت جمادی، نباتی، حیوانی، بشری و یا الهی و نوری داشته باشد. در عرفان اسلامی انسان کامل را دارای هیکل نوری می‌نامند و این داله بر ماهیت باطن اوست. پس می‌بینیم که تفاوت این معنا در هر مذهبی فقط دچار تفاوت تعبیر و استنباط است. فلسفه هنر کوبیزم. کوبیزم از نقاشی آغاز شد و به سایر هنرها رسید که سلطانش پیکاسو می باشد. با نگاهی به یک اثر کوبیستی می توان شاهد جهانی تکه پاره و ناهمگون و مالی خولیایی بود. انسانی که جای دماغ و گوش و چشم و دهانش عوض شده و در سینه‌اش به جای قلب یک قاشق قرار دارد و به جای پا با دستانش راه می رود. این همان انسان تکنولوژیستی مدرن است. کوبیزم یک مرحله انتقالی به تناسخ کامل است، مثل مست کافکا که انسانی به ناگاه تبدیل به یک عنکبوت می شود. انسان کوبیستی یک انسان مونتاژ شده است، مثل ماشین. و بیهوده نیست که نخستین آثار کوبیستی در نقاشی از زنان روسپی و مردانی که در کارخانه ها کار می کنند الهام گرفته است. این نوع زن و مرد نمونه کامل و نهایی انسان مدرن است. مرد ماشین زده و زن پول زده. دو نوع تن فروشی و استحاله تن. واقعه پیوند اعضا در پزشکی مدرن یک نماد کامل از انسان کوبیستی است که متشکل از اعضای فلزی و پلاستیکی و آرگی است. انسانی که تبدیل به مجموعه ای از قطعات شده است. کوبیزم پیکاسو تماماً بیانگر انسان صنعتی جنگ زده و تباه شده سکس و پول و ماشین است. کوبیزم بیانگر تراژدی تبدیل انسان به شی است. انسان کوبیستی همانطور که از نامش پیداست یک انسان مکعبی است، به معنای انسانی که در هندسه و ریاضیات حل شده است. انسان فنی، انسانی که به واسطه ماشین در هم کوبیده شد و له گردید و سپس از اول مونتاژ شده است. یک انسان بازیافت شده از زباله‌های صنعتی. دجالی به نام انرژی درمانی. عده‌ای بیمار روانی و شیاد را می‌بینی که خود برای یک لحظه آرامش و مهار اعصاب متوسل به انواع داروهای روانگردان هستند و تشنج و انحطاط و بیروحی و هلاکت از آنها فریاد می زند، ولی ادعای انتقال انرژی و روح و معنویت به مردم را دارند و دم از پرواز روح و ارتباط به عوالم ما برای طبیعی می زند و با انجام مقادیری ادا و اطبارهای سینمایی مبالغ نجومی را از مردم بیچاره می ستانند و هر کسی هم که بر بی حاصلی این واقع معترض شود متهم به بیلیاقتی و ناتوانی روح و عدم آمادگی دریافت انرژی می شود. و وحشتناکتر از این که از جانب دولت جواز کار و تشکیل کلاس های به اصطلاح انرژی درمانی و متافیزیکی دارند و قانوناً مردم جاهل و درمانده را به لحاظ عقل و ایمان سرکیسه می کنند و جیب آنها را هم غارت می نمایند. این مالیخولیانیز مثل بسیاری دیگر از مفاسد سوغات فرنگ است، مخصوصاً بریتانیا و آمریکا. یکی از ویژگی‌های اکثر این آدم‌های ناقل روح و انرژی، جنون‌های آنی است که هر چند وقت یک بار سر از بیمارستان در می‌آورند به این بهانه که از بس که به مردم روح و انرژی منتقل کرده‌اند، خودشان کم آورده و دچار انحطاط انرژی و سقوط روح شده‌اند. این سوداگران روح و انرژی عواقبی بس هولناک دارند. این دجال ها که به عذاب اعمال پلید خود دوچارند، خود بیشتر از هر کس مستحق دریافت اندکی عقل و وجدان و شرف هستند تا دست از این پلیدی و کثافتکاری بردارند و از خدا بترسند. و عجیب این که همواره تعدادی از این شیادان رسوا می شوند، ولی با این حال نه دولت فکری به حال اینها می کند و نه مردم روی از آنها بر می گردانند. این خود عذابی است که بر کل مردم ما سایه افکنده است. عذاب بی ایمانی و بی شعوری که رونق بازار مالی خولیایی ترین خرافات شده است. مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا. امیر پرویز پویان از ایدئولوگ‌های به نام جنبش چپی ایران و از بانیان و رهبران سازمان‌های چریک‌های فدایی در دوران ستمشاهی دارای کتابی به نام مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا می‌باشد که برای مدت یک دهه قبل از انقلاب به مثابه بیانیه حاکم بر کل نهضت انقلابی و سازمان‌های انقلابی در ایران بود و در پیش برد حرکت‌های انقلابی و بیداری نسل جوان و شهادت طلبی اثری شگرف نهاد. خود ایشان نیز در یک درگیری مسلحانه در یک نبرد حماسی با نیروهای ساواک کشته شد و نظریه خود را درباره خودش نیز محقق ساخت. این نظریه انقلابی در دورانی پدید آمد که اکثر سازمان‌ها و جریانات انقلابی به لحاظ ایدئولوژیکی به این نتیجه رسیده بودند که رهبران و متفکرین جنبش انقلابی بایستی به هر قیمتی جان خود را حفظ نموده تا زنده بمانند و بتوانند سازمان‌های خود را سرپا نگه داشته و از انحراف مصون سازند. این نظریه در برخی از سازمان‌ها از جمله حزب توده و جبهه ملی و نهضت آزادی منشأ و توجیه بسیاری از خودفروشی‌ها و خیانت‌های رهبران شده بود و این گونه بود که پویان با انتشار این اثرش آن نظریه مذکور را در هم شکست و اثبات کرد که اتفاقاً با کشته شدن رهبران انقلابی است که پیروانش و مردمان هرگز منحرف نمی شوند. این اثر مذکور به لحاظ جهانبینی و باور فلسفی یک تناقض عظیم و ضربه این مهله که بر کل فلسفه ماتریالیزم تلقی گردید و مورد انتقاد و انکار بسیاری از ایدئولوگ‌های مارکسیستی در ایران و جهان قرار گرفت. ایشان در اثر مذکور نظریه حفظ جان رهبران را به عنوان یک فلسفه بزرگترین انحراف و خیانت به نهضت انقلابی دانست. این اثر از منظر مارکسیسم که فلسفه ای منکر حیات پس از مرگ و معاد بود، یک اثر ضد مارکسیستی محسوب شد، در حالی که خود پویان در رأس یک سازمان مارکسیستی قرار داشت. این اثر نشان می‌دهد که روح حاکم بر ایشان و همه انقلابیون مخلص مارکسیست در ایران همان مکتب تشیع است که مکتب اصالت شهادت می‌باشد. به همین دلیل بسیاری از ایدئولوگ‌های فرصت طلب و خائن حزب توده این اثر را التقاطی نامیدند و ایشان را مرتد خواندند. شمس تبریزی می‌گوید هر چیزی تا فنا نشود حقش آشکار نمی‌گردد. این همان مکتب اصالت فناست که اساس شهادت است. مارکسیسم ایرانی یک مارکسیسم کاملا ویژه‌ای بود و هرگز نتوانست در قلمرو صدق خود از فرهنگ اسلامی و مخصوصا شیعی جدا شود و آن را طرد نماید و اتفاقا نفوذ خود در جامعه را مدیون همین امر می‌دانست. خسرو گل سرخی نیز به عنوان یک مارکسیست انقلابی در دفاعیاتش که از تلویزیون سراسری در زمان شاه پخش شد خود را پیرو به مکتب علی نامید. هرچند که به لحاظ فلسفی اثر مذکور و این نوع طرز فکر نوعی التقاط محسوب می شود، ولی التقاطی خلاق و زیباست که می تواند بسیاری از فلسفه های الحادی را در مسیر تاریخ به سوی ایمان بکشاند. هرچند که این التقاط ها نهایتا موجب فروپاشی کل نهضت چپ در ایران شد و به عاقبتی فجیع رسید، ولی عبرتی عظیم و با ارزش بر جای نهاد تا آیندگان با معرفتی برتر به این راه ادامه دهند و آنچه را که خود دارند از بیگانگان تمنا نکنند. مشابه چنین انقلابیون مخلصی در جنبش چپ ایران کم نیستند که در دوران ستمشاهی موجب بیداری وجدان ملی نسل جوان شدند، که به طور نمونه میتوان از کسانی همچون خسرو روزبه و احمدزاده و مصطفی شعاعیان نام برد که به خاطر ویژگی خاصی که داشتند هم از جناح خودی مورد طرد و لعن قرار گرفتند و هم از جناح مذهبیون. ولی واقعیت این است که این انسانهای پاک ایرانیانی مخلص و عاشق عدالت بودند که در جستجوی یک ایدئولوژی انقلابی متوسل به فلسفه های بیگانه شدند، چرا که ما مسلمانان هرگز نتوانستیم یک ایدئولوژی مدون و ناب انقلابی و شیعی پدید آوریم تا جوانان ما به دام فلسفه های بیگانه که عموماً به لحاظ تاریخی منتج از اندیشه های ناب اسلامی و ایرانی هستند مبتلا نشوند. این تجربه متذکر می شود که تا چه حدی مکتب شهادت زیر بنای هر فکر آزادی بخش و مردمی است و چه بهتر است که متفکرین شیعه این مکتب را در همه زمینه های فلسفی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی گسترش داده و تبدیل به یک نظام کامل فکری نمایند. متاسفانه امروزه پس از 30 سال از انقلاب هنوز هم فقدان ایدئولوژی اسلامی در فرهنگ ما فریاد می‌زند و جوانهای ما را نسل به نسل به دام مکتبها و مسلکهای بیگانه می‌اندازد. عبرتی از مارکسیسم ایرانی. سوسیالیسم به عنوان مکتبی که بر اصالت مساوات و عدالت استوار است و عدل را محور همه مسائل بشری می‌داند، در هر قوم و مذهبی ریشه دارد و ولی سوسیالیسم مارکسیستی تنها مکتب عدالت پرستی در جهان است که دارای هیچ رگ و ریشه مذهبی نمی باشد و تلاش کرده است که عدالت را معنای کاملا علمی و مادی بخشد و این بزرگترین تناقض در ذات این مکتب است. می دانیم که سوسیالیسم مارکسیستی که از آلمان و فرانسه پدید آمد در خود این دو کشور و اروپا کمترین کارآمدی را داشت و شدیدترین اثر این مکتب در مذهبی ترین جوامع بود، یعنی در مسیحیت ارتودکس که متعصب ترین شاخه مسیحیت است که در روسیه و اروپای شرقی متمرکز می باشد و اولین انقلاب مارکسیستی را پدید آورد، و در مذهب بوداییسم که مرکزیتش در چین است و سوسیالیسم چینی را به وجود آورد، و در مذهب کاتولیک که مرکزیتش آمریکای لاتین می باشد که مهد شدیدترین مارکسیسم چریکی بوده است و انقلاب کوبا را به وجود آورد، و نهایتاً در جهان تشیع که عدالت یکی از اصول مذهب آن است. مارکسیسم ایرانی به لحاظ تاریخی و نژادی و روانی و ریشه‌های فرهنگی در قلب تشیع و مخصوصاً شیعه اسماعیلیه به خصوص در دوران نهضت حسن صباح جای دارد. از این رو مارکسیست‌های ایرانی در جرگه انقلابی ترین و مؤمن ترین مارکسیست‌های جهان بودند. هرچند که به لحاظ تاریخی این واقعیت مستند است که اصلاً اندیشه‌های مردم سالاری و سوسیالیسم در اروپا وامدار آثار مکتوب مذهب مانی و مزدک و نهضت‌های قرامته در اسماعیلیه و جنگ‌های چریکی حسن صباح می باشد. بنابراین کمونیسم به لحاظ فلسفی و تاریخی یک پدیده 100% ایرانی شیعی می باشد. اینک بهتر می توانیم آن تناقض فلسفی و اعتقادی موجود در مارکسیسم را در ماهیت مارکسیسم ایرانی 200 چندان شدیدتر دریابیم. مارکسیسم ایرانی مجبور بود در همان آغاز برای عرضه برتری ایدئولوژی خود نسبت به تشیع و همچنین نسبت به رقبای غیر ایرانی، حتی آتشین‌تر و از جان گذشته‌تر از همه سوسیالیسم‌های دیگر باشد. مارکسیسم ایرانی چاره‌ای جز تصدیق تشیع نداشت. ولی علیه السلام را به عنوان یکی از کمونیست‌های بزرگ تاریخ تصدیق می‌کرد، هرچند که به لحاظ فلسفه خود قادر به توجیه کمونیسم علوی و مانوی نبود. ولذا تاریخ سوسیالیسم مزدکی و شیعی در گلوی فلاسفه مارکسیسم در جهان همواره گیر کرده باقی ماند. مارکسیسم ایرانی به تدریج نسبت به انقلابیون شیعه دچار احساس حقارت و کینه شد، هرچند که این کینه را همواره در آثار تئوریک خود می‌بلعید و بروز نمی‌داد، ولی در عرصه عمل و امتحانات تاریخی رسوا می‌شد. 3 مرحله از رسوایی این عقده حقارت و آن تناقض اعتقادی در تاریخ سده اخیر ایران قابل توجه است. مرحله اول خیانت مارکسیست هایی بود که در نهضت جنگل وجود داشتند و درست در لحظه ای که این نهضت به سرنوشت خود نزدیک می شد از پشت به آن خنجر زدند و نهایتاً سر میرزا کوچک خان را برای نماینده امپریالیسم بریتانیا در ایران یعنی رضا شاه هدیه بردند. این احساس حقارت ایدئولوژیک ریشه در رهبران حزب کمونیست شوروی و شخص لنین و تروتسکی داشت، زیرا آنها رسماً با نهضت جنگل قرارداد مودت و اتحاد سیاسی و نظامی امضا کرده بودند و نخست همین رهبران بودند که آشکارا با امپریالیسم بریتانیا کنار آمدند و این نهضت را فروختند و سپس پیروانشان در این نهضت به تبعیت از رهبران خود در کرملین ماهیت خود را آشکار کردند. و نخستین پرونده سیاه و ضد انسانی خود را در تاریخ انقلاب ایران به ثبت رسانیدند. همه مورخین و محققین تاریخ معاصر ایران از جمله خود مصطفی شعائیان، یکی از ایدئولوگ‌های منشعب از حزب توده، بر این باورند که اگر خیانت لنین و تروتسکی و مارکسیست‌های ایرانی در نهضت جنگل نمی بود، تاریخ انقلاب ایران یک قرن به جلو می افتاد. و اما مرحله دوم خیانت مارکسیسم ایرانی در دوران حکومت ملی دکتر مصدق و نهضت ملی شدن نفت بود که حزب توده در محور این خیانت قرار داشت و به باور دکتر مصدق خیانت کرد و یکی از علل کودتای 28 مرداد شد که حدود ربع قرن دیگر انقلاب ایران را به تعویق انداخت. و مرحله سوم این خیانت در سال 54 در قلب سازمان مجاهدین بود که رهبری چریکی و نظامی انقلاب را در دست داشت. این خیانت به صورت یک کودتای خونین ایدئولوژیک توسط چند نفر از کادرهای مارکسیست سازمان بر علیه تمامیت سازمان به وقوع پیوست که بزرگترین ضربه بر پیکر نهضت انقلاب اسلامی بود که به بزرگترین بدبینی ملی نسبت به این سازمان منجر شد که در این واقعه جز ساواک و دربار شاه و امپریالیسم آمریکا سود نجست. در این خیانت نیز مهمترین کادر رهبری مسلمان این سازمان به طرزی ناجوانمردانه به دست عناصر مارکسیست بر سر یک قرار سری به قتل رسید و جسدش نیز سوزانده شد و گروه زیادی از اعضای مخفی این سازمان به عمد به دام ساواک افتادند. این خیانت دقیقاً تکرار تاریخی نهضت جنگل بود. این سه خیانت بزرگ مارکسیسم ایرانی که از اصالت‌های ملی خیش نفرت داشت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ریشه مارکسیسم ایرانی را برای همیشه از این ملت برکند. مارکسیسم ایرانی به عنوان یک عبرت جهانی و تاریخی ثابت کرد آنکه خدا را نمی‌شناسد، خلق را هم نمی‌شناسد. آنکه به خدا عهدی ندارد به خلق هم وفا ندارد و آنکه به معاد باور ندارد نمیتواند طالب عدالت و حقیقت باشد. همانطور که لنین و ماو هم ثابت کردند که ماتریالیسم دارای ذات امپریالیستی است. با این حال ما بر این باوریم آن عناصری از مارکسیسم که برای مبارزه با ظلم جان خود را فدا کردند دارای قلبی مؤمن بودند و بایستی از حق آنان دفاع شود و حسابشان از سایر خائنین جدا گردد و این وظیفه هر مسلمان با معرفتی است که موی بین حق و باطل را تشخیص دهد، زیرا هیچ انسان بی خدایی قادر نیست برای اعتقادش از جان بگذرد، چه با نماز و چه بی نماز. فلسفه پراگماتیزم، عمل گرایی. پراگماتیزم یک فلسفه تماماً آمریکایی است و بانیانش نیز جملگی آمریکایی هستند، مثل جیمز و دیوی. پراگماتیزم یعنی مذهب اصالت نفع کاربری و سود نقد دنیوی. این فلسفه در قلمرو به تئوری حقیقت که یکی از محورهای فلسفه است رخ نموده است. در پاسخ به این سوال که حقیقت چیست و ملاک درستی هر اندیشه‌ای چیست، این فلسفه پدید آمده و میگوید هر باور و اندیشه‌ای که منجر به یک فایده بدیهی و محسوس دنیوی در زندگی روزمره بشر نشود، دارای حقیقتی نیست. پس می‌بینیم که این فلسفه دقیقاً همان فلسفه اصالت دانش فنی و تکنولوژی است. و اما پیامبر درجه اول این فلسفه که آقای ویلیام جیمز می‌باشد، خودش مطلقاً بر چنین فلسفه‌ای نزیسته است بلکه زندگی کاملا زاهدانه و عارفانه و باطنی داشته است، درست مثل فلسفه ماتریالیزم و بانی آن مارکس که خود به اختیار فقر و گرسنگی را برگزید و به همراه خانواده‌اش در غایت حقارت زیستند و مردند، در حالی که فلسفه او اصالت سرمایه است. نیچه نیز همین گونه است. در حالی که فلسفه اش مکتب اصالت قدرت است، خود او به خاطر دفاع از جان یک اسب چلاق جانش را از دست داد. بسیاری از فلاسفه درست برخلاف خود زیستند و فلسفه آنها نه تنها توجیه زندگی آنها نیست، بلکه ابطال زندگی آنهاست. به استثنای پیامبران و عارفان، جیمز در حالی که خود زندگی بسیار با تقوایی داشت و مرتازوار میزیست، ولی در فلسفه کلامی خود حامی تساهل در دین است و فلسفه پلورالیسم دینی نیز از اوست که بیانگر حقانیت کثرت باورها و تجربیات مذهبی است. جیمز از انگشت شمار متفکران عارف مشرب آمریکاست و اهل معرفت نفس بوده است و کتاب مشهور اصول روانشناسی هنوز هم مهمترین اثر کلاسیک در این علم است که محصول خودشناسی اوست. در حالی که تحصیلات دانشگاهی او به این رشته ربطی نداشته است و او یک پزشک بوده است. با اینکه جیمز به لحاظ فلسفی یک انسان شدیداً باطنگرا و ایدئالیست است، ولی مکتب اصالت نفع دنیوی را بنا گذاشته است. هرچند که این مکتب فلسفه اصالت اقتصاد و تکنولوژی نیست و پراگماتیسم او یک عملگرایی مذهبی است، ولی برای جامعه آمریکا بهترین بیان از فلسفه زندگی آمریکایی می باشد که مکتب اصالت سود هرچه بیشتر است، در حالی که منظور جیمز از اصالت فایده مطلقاً پول و دانش فنی نبود، بلکه فایده عملی در جهت بهتر زیستن و با عزت و شرافت برتری زندگی کردن از جنبه مذهب و معنویت است. او معتقد بود که این باورها و آداب مذهبی که در همین دنیا موجب سلامت و عزتی برای انسان نباشد، عاری از حقیقت و لذا خرافه است و این عین معرفت اسلامی نیز می باشد. ولی برداشت جهان غرب از این فلسفه تماماً اقتصادی است و گویی از ماتریالیسم مارکس هم مادی تر است. این یک تحریف آشکار از فلسفه جیمز می باشد، همانطور که مثلا فلسفه حسگرایی از اگبنز کونت مشمول همین سرنوشت وارونه شد، در صورتی که فلسفه کونت یک حسگرایی کاملا معنوی و عرفانی است و یک آیین مذهبی محسوب می شود. ولی در جهان غرب یکی از بنیادهای ماتریالیسم گردید، هرچند که ماتریالیسم مارکس هم دارای معنویتی ویژه است، ولی پیروانش در سراسر جهان به این معنویت که مقصود این فلسفه است هیچ توجهی نکردند. بلایی که بر سر فلسفه جیمز آمده بسیار شبیه سوء استفاده است که از باطنگرایی و عرفان اسلامی رخ نموده است. در حالی که عرفان اسلامی دین را به عرصه اکنونیت و حس و حال زندگی وارد می کند، ولی بسیاری این عرفان را مترادف انکار دین قرار دادند. جیمز بر این باور است که عبادات اموری بسیار خصوصی و باطنی هستند و هر فردی عبادت خاص خود را دارد که خودش نیز از فوائدش برخوردار است و نبایستی عبادات را تبدیل به آیین‌های نمایشی کرد، ولی برداشت عامیانه از این نگرش نوعی انکار دین بوده است. اگر فلاسفه بزرگ می دانستند که اندیششان در نزد مردم این گونه وارونه می شود، چه بسا هیچ نمی گفتند و نمی نوشتند. پراگماتیزم جیمز تلاش کرده است که امور مادی بشر را تبدیل به خواصی معنوی نموده و نیز مذهب و معنویت را بر حیات مادی وارد نماید و این یک نگرشی کاملا برحق و دینی است که نفاق مذهبی را جبران می کند. این وحدت دین و دنیا در اندیشه جیمز به ندرت درک شده است و بلکه وارونه گردیده است.